رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، ساعت در دوشنبه هفته شام است و در امواج رادیوی آزادی نشری اولی مجله شامگاهی دوشنبه هفتمی فوریه. مومین احمدی هستم که شما رو در این نشری مجله استودیوی رادیوی آزادی در پراگا همراهی میکنم. در آغاز خلاصه اخباری مهم این ساعت در تهیه همکاری ما سید قاسمی قیونپور.
تشکر شنوندگان ارجمند. سلام، ابتدا سرخطی چند خبر مهم. مخالفین مصر پیشنهادهای حکومت برای حل بحران سیاسی را ناکافی ارزیابی کردند. هلند سفیر خود در ایران را برای مشورت به کشور بازخوانده است و در شهر دوشنبه حکمت الله سیف الله زاده سردبیر نشریه نجات از سوی افراد ناشناس لتو کوب شد. تفسیر خبرها. مخالفین مصر پیشنهاد حکومت برای ختم بحران سیاسی را ناکافی ارزیابی نمودند. روز یک شنبه حزب بانفوذ اخوان المسلمین و دیگر گروه های سیاسی با معاون رئیس جمهور عمر سلیمان مذاکرات انجام دادند. با اطلاع رسمی در گفتگوشنید تصمیم گرفته شده است که با خاطر آموزش پیشنهادها آید به اصلاحات قانون اساسی تا اولهای ماه مارت کمیته ویژه عبارت از حقوقدانها و سیاستمداران تأسیس شود. اخوان المسلمین اظهار نمود که در پیشنهادها نیت نیک حکومت روشن است و اما آنها آری از شرایط ضروری برای تغییرات جدی هستند. امروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بار دیگر موقع کشورش را در رابطه با حوادث مصر بیان نمود. شروع روند انتقالی ضرور است. مبارک علاکه تصمیم گرفته است که برای انتخاب دوباره تلاش نمی کند. مهلت ریاست او امسال پایان می یابد. نظر ما این گونه است. ضرور است که همه نیروهای سیاسی مصر موقع خود را بیان کنند تا که مردم مصر عملهای خود در مرحله انتقالی را مشخص نماید. تایید هفته در مصر نمایشهای اعتراضی با طلب استعفای فوری رئیس جمهور حسنی مبارک ادامه کردند. حسنی مبارک اعلام داشت است که در انتخابات نوبتی پرزیدنتی شرکت نخواهد کرد. در شهر قندهار واقع در جنوب افغانستان یک مرتلب خود را انفجار نمود. تعداد قربانیان ترکش هنوز مشخص نشده است. با اطلاع مقامات محلی در این حادثه نظامیان آمریکایی و ترجمان افغان کشته شدند. ترکش در کنار بنای گمرک شهر رخ داد. قندهار یکی از تکیه‌گاه های جنوبی طالبان محسوب می شود. از این پیشتر در ولایت شرقی خوست رئیس یک نوحیه کشته شد. پلیس محلی گفت سید محمد از سوی افراد مسلح ناشناس در حال کشته شده است که با ماشین سوی دفتری کار می رفت. مسئولیت هم در او هنوز کسی بردوش نگرفته است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اظهارات اخیر سروزیر ژاپن در رابطه با کوریل جنوبی را غیر دیپلماتی نامید. ناتو کان امروز در یک گردهمایی در توکیو سفر سیما پیش رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودیو با جزیره های کوریل جنوبی را چون دغلی نابخشیدنی ارزیابی کرد. ژاپن این جزیره ها را قلمرو شمالی خود میخواند. در گردهمایی با طلب بازگردانی این جزیره ها تقریبا 1500 نفر شرکت داشتند. اما سال 7 فوریه در ژاپن روزی قلمرو شمالی تجلیل می شود. هلند سفیر خود در ایران را برای مشورت با کشور بازخوانده است. از این اقدام در رابطه با اعدام زن کار گرفته شده است که دو شهروندی هلند و ایران را دارد. با اطلاع وزارت امور خارجه هلند سفیر روز پنجشنبه با گاگا برمیگردد. همزمان سفیر ایران در هلند در رابطه با حکم اعدام با وزارت امور خارجه این کشور دعوت خواهد شد. گاگا رابطه های دیپلماتیش را با تهران بعد یان متوقف کرد که ماهی گذشته زهرا بهرامی 45 ساله به دار آویخته شد. او برای قاچاق مواد مخدر به مرگ محکوم گردید و ما پیوندانش میگویند که پرونده جهلی بوده. خانم بهرامی برای شرکت در تظاهرات ضد حکومتی سال 2009 اعدام شده است. و حکمت الله سیف الله زاده سردبیر نشریه نجات و عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صبح امروز مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت. به اطلاع دفتر حزب در راه به سوی دفتر دفترنامه یک فرد ناشناس زده راه شده، دو نفر دیگر او را مورد لتوکوب قرار دادند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حمله بالای حکمت الله سیف الله زاده را محکوم نموده، از مقامات خواسته است تا این قضیه را تحقیق کنند. سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان میگوید که این قضیه را وزیر کارهای داخلی تاجیکستان عبدالرحیم قهاروف تحت نظارت خواهد داشت.
تشکر. همکاری ما سید قاسم قیامپور بود با خلاصه اخباری مهمی این ساعت. شنونده گرامی، اخباری بیشتر تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برایتون مناسب از سامانه رادیو آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا مرور کوتاه با سرخط گزارش هایی که تا 25 دقیقه دیگر در این نشر برنامه تقدیم خواهند شد. لاتو کوبی حکمت الله سیف الله زاده، سردبیر هفتنامه نجات و فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، با کی ضرور بود؟ فرار از ناآرامی های مصر، 14 دانشجوی تاجیک به وطن برگشتند، دیگران در انتظار کمک. بحثی دادگاهی میان خبرگزاری ازیا پلیوس و یک مسئول وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به تأخیر افتاد. برنامه شامگاهی را از خبری حمله به فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و سردبیر نشریه این حزب حکمت الله سیف الله زاده آغاز میکنیم. صبح امروز در نزدیکی منزل زیست سیف الله زاده مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفته است. حالا او در بیمارستان قریه بالای شهر دوشنبه تحت مراقبت پزشکان قرار دارد و بنابر جراحات سخت جسمانی توانی صحبت کردن را ندارد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این حمله را سوء قصد به جان سیف الله زاده از جانب دایره های معین عنوان کرده است. زیرا به نقل شایدان دوامی دو روز اخیر سیف الله زاده را نفران ناشناس دنبالگیری داشتند. میرزا نبی خالق‌زاد همکار ما در دوشنبه با تفصیلات بیشتر این خبر.
مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حمله افراد ناشناس به سردبیر نشریه این حزب حکمت الله سیف الله زاده را سوء قصد به جان او و کوشش ترس دادن به فعالان حزب نهضت اسلامی از جانب دایره های معین ارزیابی نموده، از مقامات انتظامی تاجیکستان تقاضا کرده است که شخصیت حمله بران به جان عضو این حزب را آشکار و به جزا کشد. حکمت الله سیف الله زاده سردبیر نشریه نجات و عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صبح دوشنبه در راه به سوی اداره هفتنامه تقریبا در نزدیکی های منزل خود در محله 112 پایتخت به طور غیر منتظره دچار حمله افراد ناشناس شد و در حالت بیهوشی همسایگانش او را به بیمارخانه می آورند. زمانی که ما به بیمارخانه قره‌بالای پایتخت آمدیم سیف الله زاده بستری بود و بر اثر درد حرکت نمی کرد. از وی پرسیدم که افرادی را که لاتکوبش کردن میشناسد؟ به حالانه دستش را بالا کرده اشاره نمود که اصلا نمیداند. یکی از نزدیکان او که بالای سرش ایستاده بود گفت که بیشتر در ناحیه سرش ضربه های سنگین زدند که حافظش تیره شده، هیچ چیز را در یاد ندارد. محمد علی حید، معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در صحبت به آزادی در مورد چگونه دچار افراد حمله‌ور شدن سیف الله زاده گفت که صبح روشن در پیش چشم مردم به وی 3 نفر افراد ناشناس درفتیدند.
دو روز از پس یونکس 2 نفر میگشتند و امروز صبح وقتی به طرف کارخانه میرفت یک نفر اومده همراهش سلام علیک کرگی و در این اسناد 2 نفر دیگه اومدن و اون رو با ضرب چوب و لگد و مشت زیاد زدند.
یکی از همسایگان سیف الله زاده میگوید که در راه به یکی از مغازه ها تن نمجان نفری را میبیند که در لب جویبار بیهوش خوابیده است. وقتی که نزدیکتر می آید از لباسش میشناسد که این همسایش سیف الله زاده است. این که چرا سیف الله زاده مورد حمله قرار گرفته است هنوز فرضی مشخصی در دست نیست. برخی از نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگویند که شاید به خاطر اظهار نظرهای جسورانه سیف الله زاده در مورد وضع سیاسی داخل و خارج تاجیکستان بود که از طریق رسانه های مختلف انتشار می شدند. برخی دیگر به این نظر هستند که شاید گروه های معین می خواهند با راه لتوکوب چشم اعضای فعال و حتی رهبران حزب نهضت را ترسانند. وکیل پارلمان تاجیکستان سید عمر حسینی در رابطه به این چنین می گوید:
شاید که از جانب کسان تنظیم شدگی هست اگه با این راه می خواهند که حزب نهضت و فعالان او را شاید بترسانند، لیکن هدف اصلی همی است فشار بالای حزب، بالای فعالان حزب و بالای کسانی که مثلا در همیجا شخصیت های مهمند.
اما به صورت عموم هم نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و هم روزنامه‌نگاران و تحلیلگران میگویند که آنها انتظار نتیجه تحقیقات گروه کارمندان وزارت امور داخله میباشند. نوبتدار وزارت امور داخله پلکونیک ملیسه اکرام الدین حاتمف گفت که یک گروه مخصوص وزارت امور داخله در حال حاضر حادثه مذکور را در جای حادثه تحقیق دارد.
کنکرت نمونه میدونیم چی گپ شده گه. فقط خیلی ژورنالیست ها خوناش بر اومدن پیش خوناش با دو آدم و علت کردگی بچا رفتگی از همجا با کار کردستان اون بعد چی که پیشود ما با بو زنگ میزنم وزیر با بو دلاجت میکنم.
در حال حاضر جریان جستجوی حادثه لتوکو به حکمت الله سیف الله‌زاده را شخصا وزیر امور داخله عبدالرحیم قهاروف نظارت میبرد. حزب رئیس جمهوری تاجیکستان حزب خلق دموکراتی حادثه لتوکو به عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حکمت الله سیف الله‌زاده را یک عمل تاسف انگیز نام برده این عمل را محکوم نمود. عثمان صالح مسئول شعبه تبلیغات اطلاعات و مطبوعات حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میگوید
محکوم کنیم اشنام که این از راه حالی بگیم با راه جوری با راه تعدید با راه فشار زوروری حل کردن روان مسئله از چی هست نمی دونم یک نفر سیاسی که مسئولیت دارد در یک نشریه بسیار نشریه حزب نهضت اسلام واقعا هم باعث تاسف است که چنین حادثه صورت گرفته است.
به قبل نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در گذشته نه چندان دور به ویژه پس از انتخابات پارلمانی تاجیکستان بازداشت و به دادگاه کشیدن اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت ختلان، سوخت و بدخشان بسیار رخ داده است. اما به طور بی‌رحمانه لتوکوب شدن حکمت الله سیف الله‌زاده سردبیر نشریه حزب حادثه نخستین است. میرزا نبی خالق‌زاده رادیو آزادی دوشنبه.
لتوکوب حکمت الله سیف الله‌زاده سردبیر نشریه نجات نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
باز هم از مشکل روزنامه‌نگاران در تاجیکستان مرافع دادگاهی هفتنامه ازیا پلوس که قرار بود امروز در دادگاهی ناحیه فردوسی برگزار شود با تأخیر افتاد. انور تقوی مرادوف سردار ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ضمن دعوای خود به دادگاه گفته است که ضمن مقاله در هفتنامه ازیا پلوس در حق او سخنان دروغ و تحقیرآمیز نشر شده است که شأن و شرف و حیثیت او اینچنین اعتبار ریاست وزارت کارهای داخلی را پست می‌زند. دعوایی که مسئولین ازیا پلوس آن را رد میکنند و میگویند که دادگاه چنین دعوایی را نمیبایست به بررسی بگیرد. اما نخستین دوری بررسی دادگاهی راجع به این دعوا امروز دایر نشد. چرا؟ ادامه مطلب در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت.
بررسی دعوای انور تقوی مرادوف علیه نشریه ازیا پلوس به دلیل حاضر نشدن جانب دعواگر به روز 14 فوریه به تأخیر انداخته شد. قاضی پرونده مذکور گفته است که روز 14 فوریه به بررسی به واسطه ماهیت دعوا آغاز خواهد کرد. اما مسئولین هفتنامه ازیا پلوس میگویند و این گونه صورت گرفتن بررسی موافق نیستند. مراد محمدشایف محرر هفتنامه ازیا پلوس میگوید:
ما потребовали, чтобы обязательно было предварительное слушание.
او میگوید دادرس با تاریخ روز 14 فوریه بررسی مسئله را تعیین کرده است، ولی ما با این موافق نیستیم و طلب داریم که قبل از آغاز مرافع باید بررسی پیشکی صورت بگیرد. او با این طلب ما راضی شد، ولی به هر صورت باز هم به صورت خطی دادخواست پیشنهاد خواهیم کرد. مقامات دادگاه ناحیه فردوسی نیز در دایر نمودن مرافعی پیشکی مشکلی را نمی‌بینند و گفتند که روز 14 فوریه چنین بررسی دایر خواهد شد. بررسی مقدماتی به معنای آن است که جانب‌ها با دعوا آشنا شده و پیشنهاد حل قبل از بررسی دادگاهی را تایید یا رد می‌کنند. این در حالی است که جانب دعواگر یا وکیل او در دادگاه حاضر نشد و برای رسانه‌ها همچنان تاکنون دست نارس مانده‌اند. انور تقوی مرادوف سردار ریاست مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با صورت انفرادی به دادگاه از بالای نشریه ازیا پلوس شکایت برده و گفته است که در مطلب زیر عنوان تفتیشات یا اینکویزیسیا که به قلم خبرنگار رمزیه میرزابکوا تعلق دارد تحقیر و توهین شده است. خانم میرزابکوا در این مطلب صحنه های از شکنجه بازداشت شدگان توسط کارمندان ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت کارهای داخلی را از قول جبر دیدگان و شاهدان تصویر کرده است. انور تقوی مرادوف در عریضه دعواگی خود حتی تاکید کرده است که شاید مؤلف مقاله و خبرنگاران عاملان حمله انتحاری خوجند را میشناسند و از نیت آنها آگاهی داشتند و احتمالاً هم با آنها همکار بودند. اکنون مسئولین از یک پلوس میگویند با دعوای مقابلی دعوا به دادگاه مذکور شکایت خواهند برد، زیرا همکاری تروریستان عنوان شدن خبرنگاران در حق آنها تهمت است. تا کنون سازمان های ملی خبرنگاری از جمله اتحادیه ژورنالیستان و انجمن ملی رسانه های مستقل از دعوای مذکور علیه نشریه آسیا پلوس اظهار نگرانی کرده و همچنین سازمان خبرنگاران بدون مرز نیز در بیانیه پرونده دادگاهی علیه آسیا پلوس را فشار به آزادی مطبوعات در تاجیکستان عنوان نموده است. اما با وجود این گونه اظهار نگرانی ها در پس منظر حمله امروز به سردبیر نشریه نجات، مسئولین رسانه ها دعواهای دادگاهی علیه روزنامه ها را یک امر معمولی و اصول جامعه شهروندی عنوان میکنند. اکبر ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان میگوید اگرچند دعواهای دادگاهی علیه نشریه ها کار خبرنگاران و دسترسی به معلومات را در کشور مشکل میکند، اما باز هم بهتر از آن چیزی است که امروز شاهد شدیم. اکنون نگرانی ها بیشتر نه از تصمیم های دادگاه علیه نشریه ها بلکه از بازگشت به زمان خشونت علیه خبرنگاران است. آقای ستار میگوید
قضیه های سودی نسبت روزنامه ها زیاد شده است. خوبتر است از آنی که مثلا طوری که میبینیم امروز لطکوب کردن ژورنالیست ها است، از آنی که با افتمات کلاشنیک میبینند یا اینکه لطکوب میکنند یا اینکه تو رو پایگیری میکنند در یکانجا تعقیب میکنند.
اکبر ستار میگوید تنها راهی کاهش دعوا علیه نشریه ها با هر واسطه در بحث های دادگاهی فعلی پیروز آمدن نشریه هاست که آتش دعواگران دیگر را پست خواهد کرد. در حال حاضر در دادگاه ناحیه سینو پرونده دیگری علیه نشریه آسیا پلوس و اینچنین نشریه های فرج و آزادگان در حال بررسی است. سه قاضی دادگاه های تاجیکستان از دادگاه تقاضا کردند که این نشریه ها را متوقف و اینچنین 5 میلیون سومانی جریمه کند. دادگاه ناحیه فردوسی در محکوم نمودن خبرنگاران یا جریمه بستن نشریه ها تجربه حاصل کرده است. در گذشته این دادگاه دو خبرنگار مختار باقی‌زاده و وهاب آدینه را شرطاً از آزادی محروم کرده بود. در سال گذشته نیز همین دادگاه نشریه پیکان را برای پست زدن شأن و اعتبار اداره تاجیک استاندارد بیشتر از 200 هزار سومانی جریمه بست. همچنین پرونده دیگر در دادگاه ناحیه فردوسی علیه نشریه ملت در حال بررسی است. وزیر کشاورزی تاجیکستان دعوا دارد که در مطلب راجع به فساد در این نشریه مورد تهمت قرار گرفته است و خواستار پرداخت 1 میلیون سومانی است. قرار است 8 فوریه بررسی این دعوا در دادگاه فردوسی ادامه پیدا کند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
با تاخیر افتادن مروفیه دادگاهی علیه خبرنگاری آسیا پلوس در دادگاهی فردوسی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. از اعتراض های خیابانی در مصر ضد حکومت 30 ساله پرزیدنت این کشور حسنی مبارک 14 روز گذشت. این اعتراض ها خشونت و درگیری های هم در پی داشت که بر اثر آن 10 نفر کشته و صدها تن دیگر مجروح گشته است. حالا هم اعتراضگران برای برکناری رئیس جمهوری این کشور شعار میدهند و دورنمای ناآرامی های مصر روشن نیست. در همین حال 14 نفر از شهروندان تاجیکستان به طور داوطلبانه مصر را ترک کردند. سفارت تاجیکستان در مصر فهرست شهروندان این کشور در مصر را تهیه کرده و میگوید در صورت ضرورت آنها را اخراج خواهد کرد. ترک داوطلبانه مصر توسط چند تن از شهروندان تاجیکستان دلیل آن است که این افراد به تحمل کاری دولت طاقت نکرده و خودشون از راههای دیگر از مصر بیرون شدند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم خورشید همدم از شهر دوشنبه.
در حالی که موضوع آوردن شهروندان تاجیکستان از مصر همچنان مطرح است، تعدادی از آنها به طور داوطلبانه این کشور عربی را ترک کردند. با گفته دولت، نزد سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان، طبق آخرین خبرها از قاهره تاکنون 14 نفر از شهروندان تاجیکستان از مصر بیرون شدند.
مثلا 4 نفر به مسکو، 3 نفر به استانبول، 3 نفر به آلماتو، 1 نفر به دبی، بعضی به دوشنبه الکی آمدند.
مظفر محمدی، یک مسئول سفارت تاجیکستان در قاهره، نیز ضمن تایید این خبر گفت این افراد که عمدتاً دانشجو هستند و با استفاده از فرصت تعطیلیشان و امکانات مالی به طور اختیاری از مصر بیرون شدند. این در حالی است که سفارت تاجیکستان در قاهره 157 نفر از شهروندان را که قصد بازگشت به وطن را دارند روی خط کرده بود که میان آنها 30 نفر زن نیز هست. با این دلیل جناب محمدی میگوید با آنکه تعدادی از شهروندان داوطلبانه از مصر بیرون شدند این رقم تغییر نخواهد یافت.
میتونم بخواد در این بین 20 نفر 30 نفر دیگر روان، لیکن باز یک چیزی دیگر است که بول آدمانی که مثلا خودشون بر روی خط ننوشتند همین مقدار دیگر میتونن علاوه شوند. به باوری گفتن ممکن است که صد نفر زیاد ما میتوانیم به وطن بفرستیم.
صباح‌الدین حامیدوف یک دانشجوی تاجیک گفت در واقع وای و 30 تن از تاجیکانی که در دانشگاه قاهره تحصیل دارند مقصد دارند تا هر چیز زودتر به تاجیکستان برگردند. و در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت
تقریبا یک هفته پیش وضعیت در حقیقت نورم بود. ما در خوابگاه دانشگاه قاهره زندگی نکردیم، در بیرون خوابگاه گازهای اشکاور میپرتافت، ما را خلدون میکرد، چشم ما را سوخته میگرفت. از همین خاطر ما با سفارت همه دانشجویانی که از طرف کوتا میخوانند تقریبا زیاده از 30 نفر خواهش کردیم که ما را به وطن برگردانند. برای چی ما به وطن برنگردیم؟ برای که در خوابگاه تمام ملت ها رفتند، خود در دل ما یک ترس جاری شده است. حتی تا جایی که مسئولانی که در خوابگاه هستند اومده به دانشجویان گفتند که ما امنیت شما را کفالت نمیکنیم دیگر. از همین خاطر بعضی دانشجویان در میخوان که روند، بعضیشان حتی سفر هم کردن از حساب شخصی خودشان سفر کرده و حال حاضر در تاجیکستان هستند.
همکنون در حالی که به گفته مسئولان سفارت تاجیکستان در قاهره بیش از 100 نفر از شهروندان تاجیک به علت ناامنی و بی‌ثباتی در قاهره خواهان برگشتن به وطن را دارند، پس چرا در این زمینه کشالکاری صورت می‌گیرد؟ با گفته دولت نزد سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان اینجا هیچ گونه کشالکاری وجود ندارد و موضوع آوردن شهروندان از مصر زیر نظر حکومت قرار دارد و این تنها به وضعیت در مصر بستگی دارد.
همه از آن وابستگی دارد که در این کشور وضعیت چگونه صورت میگیرد. از روی آن خبری که ما داریم درباره وضعیت نسبتا آرام است، علاوه بسیار کارخانه ها فروشگاه ها در مرکز مصر شهر قاهره که گرد همایی های اساسی در آنجا میگذرند به کار شروع کرد. و اگر وضعیت همین خیلی آرام شدن گیرد، در آن حالت شاید ضرورتی آوردن شهروندان ما نشود. اکثر آنها دانشجویان می باشند و روز 14 فوریه همین گونه اختلاع ما داریم که شاید تحصیل حتی سر شود. یعنی همه این از وضعیت مصر وابستگی دارد.
از سوی دیگر صاحب نظران مشکلات مالی را سبب کشالکاری در آوردن شهروندان تاجیکستان از مصر عنوان میکنند. اما موضوع مشکلات مالی در حال برای آوردن شهروندان تاجیکستان از مصر مطرح می شود که اخیراً حکومت تاجیکستان صدها تن از دانشجویان را که در دانشگاه های اسلامی بخصوص کشورهای عربی به طور غیر قانونی تحصیل میکردند به وطن برگردانید. این است که سفر عبدالاحد کارشناس تاجیک معتقد است که حکومت تاجیکستان باور دارد که وضع در مصر بهبود می‌یابد و به این خاطر در مسئله آوردن شهروندان از این کشور استحاله می‌کند.
دولت تاجیکستان با امید است که وضعیت در جمهوری مصر عرب به اعتدال می‌رود، چون که هر طرف ها بگیم با یک خلاصه مهم اومدن که نه با راه جنگ جلتره و با راه گفتگو قضیه را حل کنند. یعنی دولت ما هم به هیچ اعتماد داره که یکم واقعه نقشه در این سرزمین با وجود نمیاد.
این در حالی است که اعتراضگران در میدان تحریر در مرکز شهر قاهره با تجمع خود ادامه میدهند و ادعا دارند که تا زمانی که حسنی مبارک رئیس جمهور مصر مقام خود را ترک نکند آنها نیز میدان را خالی نخواهند کرد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکلی بازگشت دانشجویان تاجیک از مصر به وطن.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
برنامه را با خبر بیرون از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. در یک مرافعه دادگاهی روز یکشنبه در تهران سه آمریکایی که با گمانی جاسوسی در مرز ایران بازداشت شده بودند اظهار داشتند که با وارد شدن به خاک این کشور اصلا هدف جاسوسی در سر نداشتند. در این باره همکارمون اسکندر خواجه‌میرزاده تفصیلات بیشتر دارد.
روز یکشنبه در دادگاه تهران سه جوان آمریکایی متهم با جاسوسی عیب‌نامه را رد نموده ابراز داشتند که گناهی ندارند. شین باور، جوش فتل و خانم سارا شاورد در سال 2009 هنگام کوهنوردی در مرز میان ایران و عراق دستگیر شدند. دادستان‌های ایرانی میگویند بر اساس شهادت‌ها هر سه نفر با خدمات امنیتی ایالات متحده آمریکا ارتباط داشتند، ولی متهم‌ها اصرار می‌ورزند که اگر مرز ایران را عبور کرده باشند هم این عمل هدفمندانه نبوده است. روز دوشنبه تلویزیون انگلیسی زبان ایرانی پرس تیوی سخنرانی باور را نمایش داد که می گفت او و سه همسفرش سیاه بودند، نه جاسوس. من همراه با نامزدم سارا، جوش و دوستمون شان مکفرسل به حیث سیاه از کردستان عراق زیارت کردیم. تا کنون روز جلسه نوبتی دادگاه امریکایی ها اعلان نشده است، ولی به گفت وکیل مدافعه کوهنوردان مسعود شفیعی احتمال روزهای نزدیک مرافع از سر گرفته شود. ماه سپتامبر بعد سپردن $500,000 وثیقه پولی دادگاه اجازه داد که خانم شاورت به امریکا برگردد. در جلسه روز یکشنبه او حضور نداشت و اظهارات او را وکیل شفیعی ارائه نمود. مقامات ایرانی بر رسانه‌های خبری و سفیر شویتسری در ایران لیویا لیو آگوستی که در قلمرو ایران از منافع ایالات متحده آمریکا حمایت می‌کند، اجازت شرکت در مرافع آمریکایی ها را ندادند. در صحبت با رادیوی آزادی شفیعی گفت تا آغاز مرافع او امکان نداشت با افراد زیر حمایتش واخورد.
متاسفانه با توجه به اینکه دیر رسوندن اینها رو، شاید یه رو بیاد وقت دادگاه هم گذشته بود که رسیدن، مستقیما ورود به دادگاه داشتن و توی دادگاه با اونا ملاقات داشتن، ولی قرار بر این شد که چون این درخواست رو من کرده بودم، من با ریاست دادگاه که صحبت شد، قرار بر این شد در روزهای آینده وقت مخصوصی به من در زندان بدن با شین لجاش ملاقات داشته باشه.
شفیعی علاوه کرد که هر دو آمریکایی در زندان اوین تهران نگه داشته می شوند. اصلا وقتی آمریکایی ها در مرز میان ایران و عراق بازداشت شده بودند، آنها را ابتدا با عبور غیر قانونی مرز متهم کردند، ولی بعد عیبنامه جاسوسی همراه شد. روز یکشنبه در صحبت با رسانه‌های ایرانی دادستان تهران عباس جعفری دولت‌آبادی گفت جنایت‌های مربوط با جاسوسی در تمام کشورها به طور جدی ارزیابی می‌شوند. به قول این دادستان ایرانی، سندهایی که آمریکایی‌ها با خود داشتند، هدف‌هایی که پیاده می‌کردند و پنهانکاری‌ای که به چشم می‌خورد، دادستانی را به تفتیش ایلاوگی وادار نمود. مقامات آمریکا بارها تاکید کردند که آمریکایی‌های بازداشت شده سیاح بوده، عیبنامه آنها کاملا بی اساس است. سال گذشته پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد از ایالات متحده آمریکا دعوت کرد که در جواب بر رهایی شاورت، آمریکا 8 ایرانی را از زندان‌های ایالات متحده آمریکا رها کند. شاورت خانم 32 ساله آمریکایی در لس آنجلس به دنیا آمده، سالهای اخیر به دمشق کوچیده بود. باور که براحت به زبان عربی حرف میزند، از کشورهای مختلف خاورمیانه گزارش تهیه کرده است. در دمشق شاورت و باور در تشکیل گردهمایی‌ها بر ضد جنگ عراق سهم گرفتند. متهم سیوم فتل حامی محیط زیست و معلم است. ضمناً شاورت و باور در زندان رسما نامزدیشان را اعلان کردند. شاورت می بایست ماه نوامبر به تهران برگردد، ولی او از بازگشت به این کشور صرف نظر کرد.
مرافع دادگاهی سه آمریکایی با گمانی جاسوسی در تهران حالا در این لحظه از برنامه مسئول سمونه رادیو آزادی در دوشنبه کیومرسیا تو با خلاصه نامه های خوانندگان.
لاتوکوبی سردبیر هفتنامه نجات حکمت الله سیف الله زاده از طرف افراد نامعلوم از پربحث‌ترین مطالب امروزه سمونه آزادی بود. گروه از خوانندگان لاتوکوب جناب سیف الله زاده را ضربه به آزادی بیان دانستند و گروه هم گفتند که این فشار بالای حزب نهضت اسلامی است. آرزو از قرقانتپه نوشته است که این هشدار به خبرنگاران است. خبرنگار خواننده دیگری ما نوشته است که سیف الله زاده مطالب جالبی داشت و در مطبوعات اندیشه هایش را روشن بیان میکرد. اما موردی لاتوکوب قرار دادن سیف الله زاده عجیب است که کاری دست چه افرادی باشد. بینام تخمین زده است که شاید این لاتوکوب سیف الله زاده به آخرین اندیشه های او ربط داشته باشد و این نوشته سردبیر نجات آید به سربرداری های خلق مصر و تاثیر آنها به آسیای میانه ابراز عقیده کرده بودند. محمد از دوشنبه نوشته است که حقیقت نه به همه خوش می آید. یک خواننده ما این همه را کاری دست بیگانه ها خوانده و نوشته است که عملی نوجوان مردانه کاری دست غیر تاجیک است که بین این ملت کوچک نظام اندازند. اما سمیر از کافرنهان گفته است که سیف الله زاده یک فرد قطاری میانه سواد است. حکومت و یا مخالفین برای او جامعه را ناآرام نمی کنند. اگر از بحثات در رابطه با جناب سیف الله زاده بگذریم، مطلب همکاری ما سفرگل عالمی درباره شیرفروشی ساکنان نواحی اطراف دوشنبه در پایتخت کشور هم از مطالب سربحثی ما بود. خوانندگان ما تنظیم شیرفروشی در دوشنبه را از یک سو جانبداری و از سوی دیگر به دلیل اینکه یک گروه از دریافت قوت لایموتشان میمانند این تصمیم را تنقید کردند. دکتر اما از این تصمیم جانبداری کرده و گفته است تمام کسلی های گذرنده 10 ساله های اخیر از شیر گاو های کسل است. به نام نیز نوشته است که خیلی میخواستم همین کار را به اجرا رسانند. اما به عنوان شیرفروش یک خواننده ما نوشته است که اینجا گپ در آن است که زواد شیر در دست بچه های بالا هست. شیر آنها را کمتر میگیرند و برای همین شیرفروش های کوچکی را میجیقند. خواننده دیگری ما نیز با عنوان بینام نوشته است که شیرفروش بیچاره، اگر تغه داشته باشی کارت را دوام میدهی، اگر تغه نداشته باشی وای بر حالت.
اما شنونده عزیز برای وارد شدن و نوشتن نظرها در سامانه آزادی هیچ تقاضا و امکی لازم نیست. تنها لطف کنید و به آدرس azadi.org و یا azadi.tj وارد شوید.
و با این به پایان برنامه رسیدیم. خدا حافظ.
رادیوی آزادی